متوجه میشید که چه تراژدی داره اتفاق میفته و البته این تراژدی در ابتدا با یک کمدی شروع میشه که خب حاجی واشنگتن به عنوان اولین سفیر ایران به آمریکا حرکت میکنه، میره آمریکا، فکر میکنه که چه خبره، کلی دبدبه و کبکب ساختمون کرایه میکنه، کلی آدم جذب میکنه، ولی یواش یواش متوجه میشه که اصلاً جایی که هست، جایی که قرار داره، جای بی اهمیتیه و اصلاً قرار نبوده که حقیقتاً این ارتباط شکل بگیره. فقط یه چیزیه که در سطح میگذره دیگه، سفیر به فرستیم آمریکا. یواش یواش کم میشه بودجه، یواش یواش آدم ها مجبور میشن در واقع اخراج بشن، اون ساختمون از دست میره و یه دوران خیلی تلخ واسه شخصیت اصلی این فیلم در انتهای دوره خدمتش در سفارت وجود داره که میگم توی نقدای فیلم هم وقتی میخونین شخصیت عزت الله انتظامی حاجی واشنگتن وقتی که داره برمیگرده به سمت ایران یکی از درهم کوبیده شده ترین شخصیت های تاریخ سینماست واقعا. یعنی یک چیزی میرود و به شدت یک چیز دیگر برمیگردد.
آقای رنجبر، شاید باورتون نشه، من این فیلم رو چندین بار دیدم و تنها فیلمی هستش که وقتی میبینمش الانم حتی داشتم میشنیدم تحت تاثیر قرار میگیرم و گریه میکنم. به خصوص اون قسمت هایی که نشون میده که یک سفیر ایران در حالا یک مملکت دیگر که از نظر فاصله در واقع اون توی یه قاره دیگه است، ما توی یه قاره دیگه هستیم و اینقدر تحقیر میشه. یعنی هیچ مراجعه کننده‌ای به سفارت نیست و به خصوص این که وقتی مثلا رئیس جمهور در واقع سابق میاد اونجا
برای پسته،
بله، برای اینکه کاشت و روش کاشت و برداشت در واقع پسته رو از ایران یاد بگیره و آخرش مشخص میشه، یعنی این اطلاعات رو میگیره و این سفیر فکر میکرده که این رئیس جمهوره داره با ایشون در واقع ملاقاتی انجام میده و همونطور که شما فرمودید لحظه بازگشتش، اینکه سفیری رو فرستادن، بودجه رو قطع میکنن و تیکه تیکه هم سفارت در واقع کوچیک‌تر میشه، هم کارمندانش، خدمتگزارانش اخراج میشن. خیلی دردناک بود،
تلخ، در واقع یک اتفاق تلخی که در یک پوسته ای از به نظرم کمدی به معنای واقعی کلمه. کمدی قرار نیست همیشه ما رو بخندونه، شاید در تعریف کنهی و جوهری کمدی خنده هم وجود داشته باشه، اما یه موقعی خانم حاتمی ممکنه که یک موقعیت کمدی اصلا به شما حس خندیدن از سر خوشی نده، زهر خند بده.
رسالت اصلا طنز همینه دیگه، یک طنز اجتماعی رسالتش اینه،
خطی بندازه،
یک لبخند کوچک ولی بیشتر شما رو به تعمق اندیشیدن وادار کنه.
دقیقاً دقیقاً همینطوری که شما میفرمایید و این تعریف طنز در نقطه گروتسک اتفاق خیلی پررنگتری رو رقم میزنه، همونطوری که عرض کردم و به نظرم میتونه یکی از آثار گروتسک تاریخ سینمامون هم باشه.
آقای رنجبر، یه مطلب دیگری که در فیلم‌های آقای حاتمی هست اینه که شخصیت‌ها شخصیت‌های واقعی‌ان.
بله.
این شخصیت‌هایی‌ان که تو جامعه می‌بینیمشون، باهاشون در ارتباطیم. یکی از شخصیت‌های خیلی جالب توی حاجی واشنگتن شخصیت میرزا محمود بود.
بله.
کسی محمود. که در واقع به عنوان مترجم همراه ایشون رفته، ولی قصد واقعیشون بودش که بلافاصله که میرسه تو خاک آمریکا طب بخونه.
اصلا رها میکنه،
دقیقاً رها میکنه و این بنده خدا سفیر یکی و تنها با این همه مسئله میمونه.
میدونین
این شخصیت سوء استفاده گره رو دارم میگم، اینش خیلی برام جالبه. که شما توی یه پستی هستید، توی مقام دولتی هستید، ولی همچنان در پی مطامع شخصی.
قطعاً به نظرم خیلی چهره برای همه ماها رنگ آشناییه دیگه.
بله.
این اتفاقیه که خیلی موقع ها میفته. اما خانم حاتمی، نمیدونم الان فرصت خوبیه که یه ذره بیشتر در مورد این ماجرا صحبت بکنیم که چقدر علی حاتمی از نشانه ها و از در واقع نمادها استفاده میکنه برای اینکه حرفای خودش رو بزنه. این نشانه های موقع های ممکنه توی طراحی ها وجود داشته باشن، از طراحی صحنه، لباس یا شخصیت گرفته. یاد میکنیم از استاد معیریان که نقش خیلی خیلی موثری در این شخصیت ها و آفرینششون داره در سریال هزار دستان. استاد معیریان همین الان هم در قید حیات هستند و حالشون هم که خدا رو شکر خوبه، امیدوارم که بهتر و بهتر باشن. داشتم عرض میکردم که این شخصیت ها، این طراحی ها بعضی موقع ها کارکرد نمادی دارن و در حاجی واشنگتن ما به شدت با این المان ها، با این نمادها مواجهیم، از جمله همین شخصیتی که شما فرمودید که فراتر از خودش و نقشی که داره داره حرکت میکنه و داره یک در واقع جریان رو معرفی میکنه که خیلی به نظرم هنرمندانه نوشته شده.
و آقای رنجبر، توی اینطوری که حالا خوندیم و در جریان قرار گرفتیم، قرار بوده که انگار این فیلم در آمریکا ساخته بشه.
بله 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 بله، ولی خب اون موقع سال 61 فکر میکنم حاجی واشنگتن ساخته شده. سال 61 ابتدای مسائلی بوده که ایران و آمریکا
با هم داشتن، روابط سیاسیشون تنش داشت. بله.
و میره ایتالیا، فیلم میره ایتالیا با بازیگرای ایتالیایی، یعنی چند تا بازیگر ایتالیایی هم توی فیلم هستند و
ریچارد هریسون و ماریو دوناتونه.
بله بله، ماریو دوناتونه یکی از بازیگرای ایتالیایی این فیلمه و خب خیلی محدود میشه دیگه سکانسای توجه کرده باشید، مثلا مجبور میشن که سعی بکنن ایتالیا رو آمریکایی نمایی بکنن دیگه.
و طبیعتا خب بودجه کم میارن
قطعاً.
و زمان پنج ماه. خیلی زیاده.
بله بله، حتما میدونید شما خانم حاتمی که گروه فیلم برداری حاجی واشنگتن به مدت 5 ماه در ایتالیا موندگار میشن. علی حاتمی هم که شاید هر کدوم از این کارهایی که داریم در مورد علی حاتمی میگیم اولین بار تو سینما اتفاق افتاده باشه. چه کاری در اینجا؟ شب گذشتش سکانس رو نوشتن و فرداش فیلم برداری کردن.
این خیلی جالبه، این واقعا یه هنر شگفتیه.
بعدها که سینما راحت تر شد به لحاظ در واقع تکنولوژی، میشد این کارا رو کرد، میشه هنوزم این کارا رو کرد. بعضی از کارگردان ممکنه که موقعهای مجبور بشن یه سکانس رو قبل از در واقع روز فیلم برداری بنویسن یا بازنویسی بکنن، ولی در زمانه علی حاتمی با اون دوربینای عجیب غریب، با اون در واقع نگاتیوهای عجیب غریب و گرون این کار رو کردن خیلی جرأت میخواسته. کسی که جرأت ساختن شهرک غزالی رو داره این کار رو میکرده دیگه.
اجازه بدید یه مطلبی رو بگم، بعد بریم یه آیتمی در مورد شهرک غزالی بشنویم. مرحوم عزت الله انتظامی تو گفتگویی که با آقای جیرانی داشتن اتفاقا به همین مدت 5 ماه اشاره میکنن و میگن که آقای حاتمی وقتی این در واقع هر سکانسی رو مینوشتن، شبش از زیر در اون اتاق هتل در واقع میفرستادن.
چهار صبح مثلا،
خیلی کار سختی بوده. خب با هم بریم این آیتم رو بشنویم.
بله بریم. خب فکر میکنم باید این بخش رو یه اصلاحی بکنیم، احتمالاً یه مشکل فنی پیش اومد خانم حاتمی، ولی حتما تقدیمتون خواهد شد در ادامه برنامه.
خب آقای رنجبر، من ما که گوینده هستیم از فرصت استفاده
می‌کنیم. بله من خیلی خوشحال شدم.
چند تا توضیح کوچولو هم بدیم که موسیقی فیلم رو هم بگیم.
بله موسیقی
کاری از محمد رضا لطفی بود. بله. که بی‌نهایت زیبا کرده.
زنده یاد لطفی.
یه چیزام در مورد در واقع جشنواره فجر بگیم، این فیلم توی جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد
و دیگر نه دیگه فکر میکنم شاید چند سال بعدش.
بله بعدش اگه اشتباه نکنم 20 خرداد 77 یعنی زمانی که متاسفانه خود آقای علی حاتمی در قید حیات نبودن به نمایش عمومی در اومد.
بله متاسفانه خودشون ندیدن. چطور بوده عکس العمل مخاطب؟ به نظرم خانم حاتمی این که میگم متاسفانه خودشون نبودند و عکس العمل رو ندیدن، کارگردانی مثل علی حاتمی اونقدری که انرژی میذاشته، اینو در یک مصاحبه ای من از زبان استاد مشایخی فکر میکنم خوندم که دیگه واقعا استاد کشاورز این صحبت رو میفرمودن که واقعا کارگردانی مثل علی حاتمی به سختی میتونه دوباره سینمای ایران به خودش ببینه. این میزان از تمرکز، این میزان از شیرجه زدن در کار. شما ببینید آثار رو دیگه، 8 سال 7 سال زمان گذاشتن برای یه پروژه و البته موندگار شدنش، یعنی نتیجه نشون میده که این 7-8 سال رنجی بوده که بی بهره نبوده. خب. و میبینیم که آثار به این فرمت
به
این
همین دلیل ماندگار شد دیگه. آی رنجبر، به قول قدیمی ها نقص فنی رنج شد.
خب برمی زنده است دیگه به قول قدیمی ها.
بفرمید بشنم.
علی خیلی خدمت کرد، خیلی خدمت کرد. یکی از بزرگتری خدمتاش ایجاد این شهرک سینمایی و بازسازی لاله‌زار بود. این بازسازی لاله‌زار رو ما دست کم نگیریم، چون این رو بر اساس دقیق، بر اساس نقشه اون دوره ساخت.
گفتش که بایدم در مملکتمون یک همچین چیزی داشته باشیم و دنبال این کار رفت تا این شهرک سینمایی رو زمین نشون.
من شاهد بودم که چقدر حاتمی جوش زد از سال 57-56 که پای گذارش شد، چقدر حرصش دادن، چقدر جلوش گرفتن، چقدر این تفلک زحمت کشید. بعضی وقتا حال سکته میرفت.
باید بدونیم با چه ابزاری، با چه امکاناتی، در چه تاریخی کار انجام شده، با چه مشکلاتی.
آدم حیرت میکنه که مثلا اون موقع واقعا خیلی هنر میخواست یه همچکاری درست کنه، علیاتم گرده بود.
زمینی میخواستیم برای دکور. تلویزیون گفت ما یه انبارهایی داریم جاده کرج، مقابل پشت این انبارها یه زمینیه، چون زمینی رو هم که ما میخواستیم حتما باید تو بکراندمون کوه شمران دیده میشد. اونجا رو دیدیم و خوب بود، تماس گرفتیم ایتالیایی ها، اومدن شروع به کار کردن و قرارداد بستن و ماکتی ساخته بودن خیلی خوب، خاکبرداری و خط‌کشی و این چیزها رو شروع کردن. از ایرانم حالا بهترین دکوراتور خودمونون از ایرانم گذاشتیم دم دستشون، آقای خاکدان. یه روز عراق بمباران کرد، بعد از بمباران ایتالیایی ها 3 روز بعد رفتن، اصلا گفتن ما اینجا نمیمونیم، جنگ شروع شد و اینا رفتن. خود آقای خاکدان اون ماکتی که درست کرده بودن و خود آقای خاکدان شروع کرد ساخت اینجا رو که دیدیم.
انتهای خیابان لاله‌زار که به در واقع یک فضای خاکی میخورد و ما انتهایی نداشتیم براش، یک سطح بزرگی رو با نئوپان و اینجور چیزا ساخته شد و من اون نقاشی رو روی اون نئوپان ها انجام دادم. حدود 100 متر بود، پرسپکتیوی بود که توی دوربین در واقع لو نمیرفت و به نظر بیننده میاد که لاله‌زار ادامه داره.
برای این شهرک باید به نام خدای حاتمی میذاشتن. اصلا ما پیشنهاد کردیم ما اون موقع که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی حاتمی.
اون بود که این شهرک سینمایی رو راه انداخت.
بگم اصلا اسم خدای حاتمی رو روش میذاشتن هنری تر بود.
سرنوشت همه این بندگان خاطی را هزار دستان رقم میزند. این اسرار از کجا برمنده معلوم شد؟ حدیثش کتابت هزار دستان بود که شرح زندگانی خان مظفر است و رفته رفته می رود که خان مظفر و هزار دستان هر دو یکی شوند. دست من راپورت به مفتش است که با این بنده همدل شود در از میان برداشتن هزار دستان.
یادم سوت دلان همون موقع ها بود، این اون موقع زمزمه میکرد، یه چیزایی مینوشت ورق ورق میذاشت کنار، یاد داشت برای یک مجموعه برای تلویزیون به نام جاده ابریشم. ما شروع کردیم کار کردن، بعد رؤسای تلویزیون عوض شدن، کار تعطیل شد، گفتن این چیه دارن میسازن و شهرک چیه و فیلمنامه رو دوباره خوندن، تعطیل کردن اصلا کارو. بعد گفتن آه این چیه، یه خرجی کردیم نمیدونم دکور و اینا ساخته شده، این سریال رو بذارین ساخته شه و اینا، خودشون تصمیم گرفتن دوباره شروع شد. حالا کل این ماجرا که میگم از اول که تا پایان 9 سال طول کشید، دوباره اسمش عوض شد، شد هزار رستان.
گفت ببین من یه کاری دارم میکنم، میخوام این کار یه آلبومی بشه از شماها، شماها و همدوره‌ایات، انتظامی، مشایخی، رشیدی، تو، کشاورز، میخوام یه آلبوم بشه از شماها.
گفت آره میخوام شروع کنیم به کار و تو هم باید بازه بکنی، نقشدم رو بهت میدم بخونی.
حاجیش ایشالله
داد مستجاب خیلی بابات با این خیلی مشتری دورت دور داشت ازا یکیشی تو پس کده نیست
برای نیست بد دقلت برا پیمان باشه ایشالله.
و گفت این نقش شعبور رو باید بازه بکنی.
مفتشش شنگشته
اسم
رضا،
اسم پدر
مصطفی،
شهرت
خوشنویس،
شکل
خوشنویس.
این همین آدم من توی پاسمونای سلسلی دیده بودم بچه که بودم، واقعا یه انگوش اضافه داشت. مثلا
داری نقش هم رند بود هم بامزه بود، خود نویسنده و خود کارگردان و خود بازیگرم همه نقش داشتن تو این که یادگاری موند.
من داشتم سربداران رو کار میکردم تو شهرک، سرم هم تراشیده بودم، اومد گفت علی جان سلام، یه کاری من با تو دارم 2 ماه، بیا برای این کار من. گفتم اه مگه نمیبینی من اینجا دارم؟ گفت خب. گفتم بعد سرم تراشیدم؟ گفت پروک میذاریم. یه دفعه همین طوری علکی این کلوپوستیار رو همین سر تراشیده گذاشتیم، دیدیم اه این خودشه. این شد ابوالفتح صحاف که فی الواقع از سوسیال دموکرات های اون وره اومده این ور ترور را بندازه، یعنی افراد خائنه به مملکت رو از بین ببره.
اول بار در بازار از میان دود کباب و عطر ریحان چهره از نقاب کشید. در عین عیانی ابوالفتح پیوسته مستور بود، سینی مسین را پوشانده بود لا بلا در دست خراسانی. پیدا نبود که با داشتن عیال خجل از خرید کباب بازار است یا محتاط از رسیدن بوی کباب به رهگذری گرسنه. چشمش هم حیا داشت هم محبت، چشم آهوان باردار، نگاهش نگاه مادر بود که تفنگ وقت شکار از دست رضا می انداخت. دهان که با کرد گفت بچه تهران نیست. کلام به لحن آذری می گفت، فارسی شیرین، دلنشین، صدایش صدای پدر بود که رضا را از صرافت بازی گوشی می انداخت. از تو آهن گداخته بود که از رو سرخی نداشت. بادامی بود در پوست سخت که تا قفل صندوق آن نمی شکست طعمش پیدا نبود شیرین است یا که تلخ. بسم الله
گوارا. و یکی از زیباترین و خاطر انگیزترین صحنه‌هایی که هیچ وقت از یادم نمی میره اون صحنه است که با زنش داشت، خداحافظیه زنش.
شاید تقدیر منه که گورستان هر شهری خاکی از اقوام من باشه، تهرانم شد خاک این پسرمون.
بی انصاف، حالا که زندم و شوهرتم ابوالفتح صدام کن.
هزار دستان فرما یه شخصیت خاصی بود که برای این من خیلی میبایستی تعمق خودم تا این آدم در بیاد، چجوری میخنده، چجوری حرف میزنه، این رو من خیلی خوبش کار کرده بودم که همون که شما دیدیم دیگه.
چه تعارفاتی، چطور این محملات رو به هم میبافی پسر؟ گویا برای جلوگیری از این گندکویی چاره این نیست جز این که من متکلم بهده باشم.
این رضا تفنگچی رضا خوشنویس خب یکیه و به من گفتش که من دوست دارم که کلید دوربین رو تو بزنم.
خب رسیدیم آقای رنجبر، رسیدیم به 19 و 19. چقدر وقت کم داریم؟
آره، برای این همه مطلبی که راجع به علی حاتمی تو دلمون هست و تو ذهنمون خیلی وقت کمی داریم.
دقیقا حاتمی. دوستان عزیز شنونده، ویژه برنامه نگارگر خیال رو دارید میشنوید از رادیو نمایش که به مناسبت 25 سال روز درگذشت عباس علی حاتمی، کارگردان و نویسنده سینمای ایران، داره تقدیمتون میشه. خب
بریم سراغ پیامک ها، اگه موافق باشی. ببینیم، خیلی ممنونیم از این همه پیامکی که برامون فرستادید، امیدواریم که فرصت بشه تا جایی که میشه بخونیمشون. اما
اولین پیامک رو بخونم. ایوب عبادی از تبریز برامون پیامک زدم. با سلام، سلام خدمت شما، و فکر میکنم یکی از دیالوگ های هزار دستانه، یکی تا بوی کباب میاد میمیره، خدا رو شکر چشم ما سیره.
بله. مجید پناهی هم 52 ساله از اصفهان گفته با عرض سلام و ادب، من از راه دور لطف داشته به ما، خیلی ممنونیم. بله. از شما آقای پناهی، و گفتن که با نام استاد علی حاتمی مزین کردید امشب رو، خیلی سپاسگزاریم، ممنون از شما و ممنون از اینکه ما رو گوش میدید. یاد فیلم حسن کچل رو و همینطور هزار دستان رو هم به خیر کردن.
غفور اعرابی از اصفهان هم به ما پیامک زدن، دیالوگی از فیلم مادر رو نوشتن، مادر مرد از بس که جان ندارد، همون دیالوگ آخر فیلم هستش که اکبر عبدی.
علی حاتمی به واقع یک تاریخ شناس بود، اینو حسین نقدی گفته. این بزرگوار، دوستدار و روایتگر سنت‌های اصیل و روزهای از دست رفته، رفتارها و شکل زندگی فراموش شده ما ایرانیا بود. علی حاتمی تکرار نشدنیه. ممنونم از تو حسین نقدی عزیز، و بله نظر ما هم حتما همینه.
اما مهدی شهبازی از تهران هم، من نمیدونم، فکر میکنم یه پیامک دیگه هم از ایشون من خوندم، اگر اینطور باشه که شنونده پروا قرص ما هستن،
ممنونیم از تو مهدی،
زنده باشید. جدا از موسیقی تصویرساز تهران قدیم که توسط استاد مرتضی حنانه هستش، استفاده از موسیقی آلبوم های بیداد، بیقرار و همینطور شعر و عرفان، همشون به جا هستن و ترکیبی بی نظیر رو به وجود آوردن. سپاسگزاریم از شما. همینطوره.
و بریم سراغ فیلم بعدی تا فرصت بعدی.
خیلی هم عالی،
اگه موافق باشید خانم خاتمی.
بریم سراغ یه مجموعه تلویزیونی. ما از فیلم ها صحبت کردیم، بریم مجموعه تلویزیونی که خیلی زمان برده ها، از 1358 تا 66 طول کشیده ساخته شده.
دقیقاً. و به مناسبت همین مجموعه ما شهرک غزالی رو داریم.
دقیقاً
خانم
خاتمی،
هزار دستان مجموعه‌ای که کلی هنرمند رو هم کنار خودش داشت و هم کلی هنرمند رو معرفی کرد به سینمای ایران، که همونطوری که ابتدای صحبتامون عرض کردم، اسم خیلی هاشون دیگه الان روی دیوار افتخارات سینمای ایران حک شده. جالبه که این در واقع مجموعه توی روز جهانی میراث دیداری و شنیداری توی فهرست ملی حافظه جهانی یونسکو هم قرار گرفت، که واقعا هم باید همینطوری باشه دیگه، یعنی چنان روایت میکنه زمانه خودش رو خانم حاتمی. این فیلم میدونید که به دو دسته در واقع در زمان روایت خودش تقسیم میشه، دسته ای که انتهای دوره قاجار تا زمانی که رضا شاه به در واقع سلطنت میرسه، و از اون زمان تا ابتدای در واقع روی کار اومدن محمد رضای پهلوی.
آقای رنجبر، خیلی جالبه که بدونیم طرح اولیه هزار دستان که اصلا در ذهن علی حاتمی چطور شکل میگیره. میگن طرح اولیهش در واقع با عنوان جاده ابریشم بوده در سال 1354، با حضور ظاهرا توی اون مجموعه شخصیت‌های مثل مدرس، میرزا کوچک خان و رضا خان حتی بودن.
دقیقاً.
که این طرح اولیه اونجا تو ذهنشون شکل میگیره، البته بعدها طبق اون سلیقه خاصی که داشتند اصلاحات و تغییرات زیادی رو هم روش انجام دادن.
قطعا. و خب توی اون برهه زمانی نمیتونیم نادیده بگیریم که چقدر اتفاق میفته در تاریخ سیاسی کشورمون سال 58 تا 66، و چقدر یک هنرمند میتونه تحت تاثیر، به هر حال تحت تاثیر نه در واقع غیر منطقی. به هر حال یک هنرمند پویاست ذهنش و تحت تأثیر اتفاقات پیرامون خودش هی تغییر میکنه نگاهش، هی با در واقع اتفاقات جدید ممکنه که دریچه های جدیدی به روش باز بشه. و در این مدت فکر کنید که علی حاتمی در حال نگارش این فیلمنامه بلند بوده و یه چیز در حدود 10 بارم بازنویسی میشه این فیلمنامه و فکر میکنم یکی از دلایل این بازنویسی ها تغییر نگاه خود نگارنده است، نویسنده است در واقع.
و اینکه بعضی از افرادی که کار هنری میکنن انقدر وسواس پیدا میکنن که کارشون رو به نحو احسن انجام بدن که مقبولیت زیادی پیدا بکنه. اتفاقا یه ویژه برنامه‌ای هم داشتیم که همینجا انجام شد برای آقای رهی معیری، شاعر معاصر کشورمون، ایشون هم همینطور بودند. یعنی یک شعر رو، و جالب که نوشتن که این تعدادی که از ایشون شعر باقی مونده اگر این وسواس رو داشتن که هی بازنگری بکنن تو شعرها، شاید مثلا ما چند تا دیوان ازشون به دست می
آوردیم. اینم یه موقعی خانم حاتمی آفت هنرمندا میشه، اما اگر بتونن یه جای درستی کنترلش بکنن مثل علی حاتمی، منجر میشه به خلق شاهکار دیگه. یعنی شما انقدر حساس باشی، شما فرمودید توی ابتدای برنامه که علی حاتمی وقتی وارد شهرک غزالی شد یک جوون به تمام معنا بود، و وقتی که شهرک غزالی به پایان رسید هم به خاطر گذشته زمان هم به خاطر سختی مسیر یه پیرمرد از اونجا میاد بیرون.
خب بذارید در مورد موسیقی فیلم هم بگیم که کار مرتضی حنانه بود و در واقع چهره پردازی سریال هم با جلال معیریان و عبدالله اسکندری، طراح لباس و طراح صحنه هم با خود شخص مرحوم علی حاتمی بود. موسیقی مجموعه تلویزیونی هزار دستان رو میشنویم که کار زنده یاد مرتضی حنانه بود. شنونده ویژه برنامه نگارگر خیال هستید به مناسبت 25مین سال روز درگذشت عباس علی حاتمی، کارگردان و نویسنده سینمای ایران. خانم حاتمی گرامی، حدود 32 دقیقه از وقت برنامه‌مون مونده، اجازه بدید یه مقدار به پاس تلاش های علی حاتمی بیشتر سعی کنیم که معرفی بکنیم آثارش رو. البته که خود مخاطب های خوب رادیو نمایش خیلی اطلاعات زیادی دارن و توی پرمک‌هاشون هم به ما میگن این اطلاعاتو با ما در میون میذارن. میخواییم بریم در مورد خانم حاتمی فیلمی صحبت بکنیم که توسط نقاش سینما از یک نقاش چیره دست در تاریخ نقاشی کشورمون ساخته شده. آقا من بگم؟
بله بفرمایید.
کمال الملک. نمره چند بهم میدید آقای رنج؟
شما که خودتون استادید خانم حاتمی، اما حتما
اگه اشتباه نکنم یک درام تاریخی هستش دیگه، درسته؟
میشه گفت درام تاریخی است که البته علاوه بر تاریخ نگاری داره باز هم از گوشه های روانی و شخصیتی آدم ها هم صحبت میکنه و باز هم نمادگرایانه میره سراغشون و هر کدوم از اون شخصیت ها رو به عنوان نماینده یک تفکر، یک نگاه به جهان به نظرم معرفی میکنه. اگه موافق باشید یک فاصله بگیریم، برگردیم مفصل در مورد کمال العلوم صحبت میکنیم.